أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. در تلیعه بحثی این فصل که از آیه 261 شروع شد اشاره شد تا پایان این فصل که آیه 283 است، اینها گوشه از مسائل مالی اسلام را به عهده دارند، نه مسائل اقتصاد اسلامی را به طور مصطلح و مبسوط. زیرا این فصل به سه قسمت تقسیم شد: قسمت اول که مسئله انفاق و صدقه و نظائر آن، قسمت دوم مسئله حرمت ربا و آثار شوم ربا، قسمت سوم مسئله کتابت دین و رهن و نظائر آن است. مسئله انفاق و صدقه گرچه مسئله مالی است در اسلام، اما اینها را نمی‌شود به حساب اقتصاد اسلامی در آورد. مسئله ربا گوشی از مسائل اقتصاد اسلامی را طرح می‌کند. مسئله دین و کتابت دین هم مقداری از مسائل اقتصاد اسلامی را اشاره دارد. اما بررسی مسائل اقتصادی اسلام و مال در اسلام موقوف است به این که اولا ثابت بشود خدای سبحان هیچ کسی را بدون روزی خلق نکرد. فرمود علی الله رزقها، چه این که در روایات هم آمده است که لکل حبتن آشل و لکل زیرمغن قوت. پس این چنین نیست که مال کمتر از نیاز مردم باشد. و مال از نظر فقه اسلامی به سه قسم تقسیم می شود. یک سلسله اموالی است که مال ولی مسلمین است، مال امام است، یعنی مال دولت اسلامی است که از او به انفال یاد می شود، که نه مال شخص است، نه مال جامعه و امت، بلکه مال حکومت اسلامی است. و ولی مسلمین در حکومت اسلامی اون مالها را باید طوری صرف کند که لیقوم الناس بالقسط باشد. قسم دوم اموالی است که مال شخص نیست، مال امت اسلامی است. نظیر اون چیزی که گفته شد بعضی از اراضی در حال فتح، فیء للمسلمین، این گونه از اموال مال امت اسلامی است، مال جامعه مسلمان هاست. منتها ولی مسلمین عهده‌دار نظم توزیع است تا هرج و مرج را پیدا نکند. قسم سوم اموالی است که افراد در سایه کسب یا راه‌های شرعی حلال نظیر هبه و ارث مالک می‌شوند. اینا خطوط کلی مال است. مسئله بعدی آن است که مال طوری در فقه اسلامی تنظیم می‌شود که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم باشد. در دست یک گروه خاص تداول نشود و نگردد، بلکه در دست جامعه باشد و اون جامعه هم این چنین نباشد که همه یکدیگر را تکالب کنند، بلکه لیقوم الناس بالقسط باشد. اگر همش در دست دولت باشد باز دولتن بین الاغنیا خواهد بود، یعنی تداول می شود در دست یک گروه، و اگر در اختیار سرمایه‌داران بزرگ باشد باز همون محضور دولتن بین الاغنیا منکم خواهد بود. و اما اگر در دست همگان باشد با حفظ قسط و عدل که لیقوم الناس بالقسط باشد، با نظارت ولی مسلمین، محضوری به همراه ندارد. مسئله بعدی آن است که عناوینی که در قرآن کریم آمده یا احکامی که در قرآن کریم آمده نه به این معناست که حتما شما این عناوین را حفظ کنید و نه به اون معناست که این احکام حتما باید درباره همه این عناوین جاری بشود. مثلا عنوان فقیر و غنی، عنوان موسع و مقتر، امثال ذالک در قرآن کریم آمده است. چون که در بحث‌های سابق در زیر آیه 236 همین سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت، فرمود به متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، اون که دارد به اندازش و هم که ندارد به اندازش باید به همسرهای خود اون مال را بپردازن. این عنوان داشتن و نداشتن، توانگری و تنگ دستی، نه حفظ توانگری واجب است که عدی حتما اغنیا باشند و نه حفظ تنگ دستی واجب است که حتما باید در جامعه عدی فقیر و تنگ دست باشد. و اگر در سوره مبارکه بلد این چنین آمده است که فلقت همل عقبه به ما ادراک مل عقبه فک و رقبت او اطعام فی یوم زی مسقبت یتیما زا مغربت او مسکین زا متربه، هرگز به این معنا نیست که ما در جامعه حتما باید یه عده مسکینهای زا متربه داشته باشیم، یعنی ترابگیر، زمینگیر، اینا که در روی تراب به سر میبرن، این گونه از مسکینها و مستمندهایی که تراب گیرند میگویند ذا متربه. هرگز سوره بلد عهده‌دار تثبیت این وضع نیست که حتما باید در جامعه عده مسکین ذا متربه باشند، بلکه این احکام فقهی بران است که اگر یه همچه افرادی بودند شما در برابر اونها وظیفه ای دارید، پس حفظ این موضوعات لازم نیست که حتما در جامعه اسلامی یه عده باید مسکین ذا متربه باشن و یه عده باید مقتر باشن، یه عده باید فقیر باشن، تا زکات که یکی از احکام اولیه و از مبانی و مبادی دین به شمار می رود این اجرا بشود. این چنین نیست، زیرا گرچه زکات از واجبهای اولیه اسلام است مثل نماز، اما برای زکات چندین مصرف مشخص شده است که یکی از اون مصارف ثمانیه فقیر است و دیگری مسکین امثال ذلک. این چنین نیست که چون زکات هست حتما باید فقیر باشد، برای اینکه زکات دارای 8 مصرف است که هرگز درباره بعضی از مصارف زکات کسی همچه حرفی نمی زند. در آیه 60 سوره توبه فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. یکی از مصارف 8 گانه زکات آزادسازی بردگان است. هرگز نمیتوان گفت چون زکات در اسلام هست پس حتما باید نظام بردهداری هم باشد، یک عده حتما باید برده باشن تا اینکه زکات در بارونها صرف بشود. این چنین نیست، بلکه اگر برده ای بود بکوشید از راه صدقه، از راه زکات او را آزاد کنید، چه اینکه در باره کفارات هم که گفته می شود یکی از مصارف کفارات عتق رقبه است، این به اون معنا نیست که حتما نظام باید برده‌داری را تجویز کند، یه عده‌ای باید برده باشن که اگر کسی عمدن روزه خوردن و خواستن کفاره بدن بتونن عتق رقبه داشته باشن یا کفاره جمع داشته باشن. خب چطور اگر برده نبود میگوین این حکم ساقط است؟ نه اینکه چون در کفاره جمع هر سه امر واجب است پس حتما باید یه عده برده باشن، اینطور که نیست. در کفاره جمع میگوین اگر برده ای بود او باید آزاد بشود و اطعام 60 مسکین و صوم 60 یوم هم باید در کنارش باشد. هرگز مسئله زکات عهده‌دار حفظ برده‌داری نیست، مسئله کفارات عهده‌دار حفظ برده‌داری نیست. مانند اون درباره مسکین و فقیرم به شرح ایدم، این چنین نیست که اگر زکات واجب شد یه عده باید زکات بگیر باشند، بلکه باید مطرف زکات باشد نه اشخاص زکات بگیر. خب اگر ما فقیر و مسکین نداشتیم، فی سبیل الله که همیشه هست، اگر در بین این مصارف 8 گانه فقط 1 مصرف بماند کافی است و این فی سبیل الله به این آسانی رخت بر نمی بندد. هم جنگ ها مطرح است که از بارزترین مصادیق فی سبیل الله همون جهاد فی سبیل الله است و هم خدمات نوعی انسان می تواند مؤسسات عام المنفعه غیر انتفاعی بسازد که دیگران نفع ببرند از راه همین فی سبیل الله. پس اگر زکات در اسلام واجب شد و مصارفی داشت که یکی از اون مصارف فقیر و مسکین بود، این معناش این نیست که در جامعه اسلامی حتما باید فقیر و زکات بگیر باشم، چون که لازم نیست حتما یه عده مسکین ذا مقربه و یتیم ذا مقربه باشن. این چنین نیست، بلکه اگر هم مصداقی و مصرفی برای زکات نمون، اونم در اختیار ولی مسلمین قرار میگیرد، یا عفو میکند یا حکم تازه‌ای را اجرا میکند. زمان ظهور حضرت حجه سلام الله علیه میگن وضع طوری میشود که انسان هر چی میگردد مستحق زکات پیدا نمیکند، چون وقتی اموال دولتن بین الاغنیا نشد، دولتن بین الناس کلهم شد، دیگر لازم نیست که زکات بگیر باشد. که پس این گونه از عناوین پق را و امثال ذلک را تثبیت نمی کند، چه این که موسر و مقتر بودن هم اقتار را تثبیت نمی کند. در خصوص این آیه محل بحث هم معناش نیست که حتما یه عده باید موسر باشن تا طلبکار به اون مهلت بدهد، بلکه معنا آن است که اگر بدهکاری موسر بود شما مهلت دادن بر شما واجب است، میدونی که حتما یه عده در جامعه باید موسر باشن. و اصل مسئله ربا هنوز آیات سوره آل عمران و سایر قسمت ها هست، باز بحثش ممکن است در ذیل اون آیات بخواست خدا بیاید. اما سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در همین جا دو تا بحث علمی دارن. اون اولین که به عنوان بحث علمی است اون رو لابد مطالعه فرمودید، بحث علمی دیگر همان است که با غزالی سخنی دارد. برای اینکه مال هم دو طایفه از روایات دارد، هم مال نکوهش شده است هم گفته شد نعم المال صالح للرجل صالح، اونهایی که اگر خدای ناکرده مال دار بشوند طغیان میکنن، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اینا کسانی هستند که لا یصلح الا الفقر، و فقر بسیار چیز خوبی است نسبت به اینها که اینها را از طغیان باز میدارد. اما اونها که توفیق دارن از مال حد اکثر بهره را ببرن، و این من عبادی من لا یصلح الا الغنا، که نعم المال صالح للرجل صالح، اونها کسانی هن که اگر مال دستشون باشد هم خودشون بهره صحیح معتدلانه میبرن، هم سعی میکنن جامعه را از راه صحیح با مدیریت کامل برخوردار کنن، اون گونه از افراد از مال حد اکثر بهره را میبرن. وگرنه داشتن و سرمایه دار بودن و مالک بودن امتلاک به ما انه امتلاک کمال نیست، مال نعمت خداست اما داشتن کمال نیست. نظیر تقوا، نظیر عدل، نظیر سخا، نظیر فضیلت، شجاعت، شهامت، حریت، اینها کمال است. خود داشتن مال کمال باشد این چنین نیست، مال نعمت خداست. اما اگر کسی مال دارد صرف تمول و سرمایه داشتن کمال باشد این چنین نیست. در نهج البلاغه بیان مبسوطی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که حتما ملاحظه فرمودید، در اونجا حضرت می فرماید به این که نوع مردم را انبیا اداره کردن و نوع انبیا هم از این طبقه محروم بودن. بعد می شمارد که یکی زنبیل بافی می کرد به جریان موسی و عیسی سلام الله علیه ها می رسد، بعد به جریان حضرت خاتم علیه السلام ختم می کند، بعد می فهمد بعضی از اینا اینقدر علف خوردن که آثار این علف سبز در زیر پوست بدنشون پیدا بود و اینها توانستن دین رو حفظ کنن. این نشانه آن است که هرگز اقتصاد اصل نیست، اعتقاد اصل است. و این نشانه آن است که نمی شود گفت اگر مردم این مال نداشتن دین ندارن و مردم فقیر بودن بیدینن، در حالی که دین را همین فقرای عالم تثبیت کردن، چه صحابه اینها مثل اصحاب صفه و چه خود انبیاء علیهم السلام. اما می فرماید به این که خود داشتن اگر کمال باشد ما باید عهد الامرین را اینجا بپذیریم، در باره خود مالداری باید عهد الامرین رو پذیریم، و این است که یا باید بگوییم مال داشتن کمال نیست، مثل علم داشتن نیست، مالک مثل عالم نیست، مثل متواضع نیست. متواضع دارای کمال است، عادل دارای کمال عدل است، عالم دارای کمال علم است و امثال ذلک. اما مالک دارای کمالی باشد به نام امتلاک و تمول نیست. یا باید این چنین بگوییم کما هو الحق، یا اگر گفتیم داشتن کمال است، مالک بودن کمال است، باید ملتزم بشیم که معاذ الله خداوند این کمال را به انبیا که بهترین انسان هستن نداد. دومی را که نمی شود ملتزم شد که انسانهای کامل و انسانهای برین که بالاترین انسان هستن فاقد یک کمالی باشن. دومی را که نمی شود ملتزم شد، پس اولی حق است. حضرت سلیمان هم ساده زندگی میکرد، منتها ملک میداشت تا بتواند با دو خط اون سلطان یمن را رام کند، و اگر او هم دارای ملک همسال زارک نبود یا نمیتوانست نامه بنویسد یا اگر نامه نوشت پاره میکردن. ملک داشت که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الله تعالی علیه و اتونی مسلمین،
اون هم گفت من هدیه میفرستم ببینم فناظرتون به من یرجع المرسلون، این هم فهمود به این که بل انتون به هدیتکم تفرحون، این ملک است وگرنه خودش ساده زندگی میکرد. اصل مال داشتن اگر کمال بود، حضرت در نهج البلاغه میفرماد پس باید ملتزم بشید که انبیا فاقد این کمال بودن. داشتن کمال نیست، البته مال نعمت است برای رفع حاجت. اینها مسائل توصیفی است دستوری، یعنی نوع مردم این طور هست. وگرنه مهاجرین صدر اول اسلام نه تنها معاش نداشتن، معاد را حفظ کردن، بلکه معاد دیگران را هم حفظ کردن. اینا کسانی بودن که یه زندگی سادی در مکه داشتن، بالاخره یک کوخی داشتن که در شب به سر می بردن، یک پلاسی داشتن که شب روی او می آرمیدن. صنادید ستم مکه نه اجازه دادن اینها اموال غیر منقولشون رو بفروشن، یک کوخی هم در مدینه تهیه کنن، نه اجازه دادن اون اموال منقول رو به همراه خود از مکه به مدینه بیارن. این مهاجرین و سابقین اولین مخیر شدن بین دو امر، یا دست از همه زندگی بردارن بیان در سکو و صفه مسجد بشینن و تکدی کنن و دین خود و دیگران رو حفظ کنن، یا نه در همون مکه باشن یه زندگی سادی داشته باشن. اینا گفتن ما دست از زندگی و هر چه داری منقول و غیر منقول میکشیم، میایم در مدینه به احترام اسلام و در مسجد میخوابیم، هم دین خودمون رو حفظ میکنیم، هم به جبهه میرویم دین مردم رو حفظ میکنیم. این میشه اصالت اعتقاد. این میشه من لا معادله لا معاشله، نه من لا معاشله لا معادله. اون که دین ندارد دنیا ندارد، که من اعرضن ذکری فین له معیشتن زنکا، نه من لا معاشله لا معادله. اون یک حکم توصیفیست نه دستوری، اما این یه امر دستوریست. فهمود اگر کسی معاد نداشت معاش یقینا ندارد، او سرگردان است. من اعرضن ذکری فین له معیشتن زنکا، او همیشه فشار میبینه. اگر فقیر است که محروم دنیا و آخرت است، اگر مالدار است که هرگز سیر نمی شود، تمام عمرش تلاش برای این هست که اون چرا دارد حفظ بکند و اون چرا ندارد فراهم بکند، هم طلب مفقود و هم حفظ موجود او را فشار می دهد تا بمیرد. این همان است که من لا معادله لا معاشله، که از کریمه من اعرضن ذکری فیندله معیشتن زنکن استفاده می شود. اما خیلی ها بودن که معاش نداشتن، نه تنها اهل معاد بودن، معاد دیگران را حفظ کردن. حالا چرا به سراغ انبیا برویم؟ بسیاری از علما که الان کتابهای علمی اینها روزانه بر هزارها فکر عرضه می شود همین قبیل بودن. خیلی ها با نماز استجاری این کتابها را نوشتن. اینا کسانی بودن که معاش نداشتن اما معاد مردم را حفظ کردن. این چنین نیست که اقتصاد اصل باشد، شکم اصل نیست، خلاصه روح اصل است. و روح اگر توانا باشد میتواند با فقر هم بسازد. چنگ ساختن. البته توده مردم اینطوره. توده مردم دینداری برای اونها با فقر مشکل است، چون توده مردم طبق بیان است سید شهدا سلام الله علیه فرمود الناس عبید الدنیا و دین لایقون علی الفرتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت بیانوا. توده مردم اینطوره. اما نه اینجور باید باشد، نه واقعا اینجور هست، نه اینطور مطلوب است. مردم اینطورند، نه اینطور باید باشند. وگرنه تو همون جریان جنگ تبوک که پایان محصول سال قبل بود و محصول سال بعد هنوز به بازار نیامده، وضع مالی مسلمین در کمال ضعف بود و جنگ هم شروع شد. عده گفتن الان هوا بسیار گرم است، چون فصل گرما شدید بود که خرماها برسد. گفتن لا تنفرو فی الحر جوا آمد نار و جهنم اشد و حرم. تو همین مقطع بود که اینا خرما میمکیدن، شمشیر میکشیدن. کسانی بودن که نه تنها معاش نداشتن، تمر و رطب و رطب هم نداشتن، اما دین داشتن. نه تنها دین داشتن، دین مردم را حفظ کردن. یه عده هستن که خیلی در فشار به سر میبرن، معاش به اون صورت ندارن، با خرمای ساده زندگی میکنن. یه دستن که فقط باید خورما رو ببینند و بمکن، نه خورما بخورن. اون روز در جنگ بعضی خورما فقط میمکیدن که مقدار حرارت دهنشون فروکش کنن و دین رو حفظ کردن. اونم همین است، اونم لسان توصیفی است نه دستوری. اونی که برای کره نقل کرد اونم همین است. نه واقعا در نظام الهی این چنین هست یا این چنین باید باشد. مردم این طوره، مردم طوری هن که لولا الخبز ما سلینا ولا ما سمنا ولا ما عدینا فراز ربنا. وگرنه خبز نبود و اینا سنگ به شکم میبستند و اینقدر گرسنه بودن تا پیروز بشن بشدن. اون بحثای تعریفی نباید با بحثای دستوری کنار هم قرار بگیرد و مخلوط بشود. و اما نظام، نظام آزمون است. فتحصل که مال نعمت است برای اینکه خدای سبحان او را خلق کرد. زمین که بد نیست، باغ که بد نیست، طلا و نقره که بد نیست، اینا را خدا بر رفع حاجت خلق کرد. اگر کسی به خود اختصاص داد از اینجاست که بد و خوب پیدا می شود. در این فراز تو بیانات نورانی از تعمیر در نهج هست که داشتن کمال نیست. داشتن مال مثل داشتن فضائل نفسانی کمال نیست. داشتن فضائل نفسانی کمال است، اما مالداری کمال نیست. زیرا هم آیات سوره فجر نشانه این بحث است، همون بیانات استمیر در نهج. آیات سوره فجر این است که این انسان خیال میکند اگر فقیر شد نداشت ما او رو تحقیر کردیم، اگر مالدار شد خیال کرد ما او رو گرامی داشتیم. کلا، ما هر دو را مبتلا کردیم. بعضی مبتلا و ممتحن به فقرن، بعضی مبتلا و ممتحن به مالن. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه، و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا، بعضی ها مبتلا به متروتن، بعضی مبتلا به فقرن. اینا ابتلا و امتحان الهی. این بیان قرآن، اونم تحلیل عمیق حضرت امین سلام الله علیه و نهج البلاغه، که اگر مال داشتن کمال باشد معلوم می شود معاذ الله این کمال رو خدا به انبیا نداد، پس اینها کمال نیست. نه، در هر دو حال، البته اون که ظلم است اون انظلام بد است، نه اون فقر، اون انظلام است. مثلا یک مال باخته ای ساکت بشیند و مال او را به غارت ببرد، اون انظلام است که بد است، نه فقر تحمیلی بد باشد. انظلام بد است، لازمه بالعرضش فقر است. این اخذ ما به ذات مکان ما بالعرض است. مال کسی را ببرند و تحمل بکند، این چون غیور نیست و منزل مسلط پذیر است بد است، لازمه شما را به فقر. اما هر حادثه ای که پیش آمد، اگر به او خدا مال داد، او شاکر بود، فی سبیل الله صرف کرد، در راه خدا صرف کرد، این خوب است. نعم المال صالح للرجل صالح. او تلاش و کوشش کرد ولی مالی گیرش نیامده است. این فقر طوبی للفقرا که شعار صالحین را دارد، جلباب اولیا را دارد. این هر دوش همینطوره. اما قرآن کریم میفرماد ما شما را میآزماییم. این چنین نیست که همه در همه حال متمکن باشید یا از زندگی متوسط برخوردار باشید، کم و زیاد نداشته باشید. این طور نیست. ما به بعضی زیاد به بعضی کم تا شما رو بیازماییم. اون سوره مبارکه زخرف آیاتش این چنین ترسیم میکنه. آیه 31 به بعد، و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. گفتن چرا قرآن بر یکی از بزرگان طائف و مکه نازل نشده است؟ برای یک یتیم مثلا نازل شد، برای غیر سرمایه‌دار نازل شد. اونگاه خداوند می‌فرماید به این که اینها درباره رزق‌های معنوی مثل نبوت و ولایت و رسالت دارن اظهار نظر می‌کنن. ما رزق ظاهری را خودمون به صلاح دید خودمون تقسیم کردیم، حالا اینها درباره رزق معنوی دارن اظهار نظر می‌کنن. فرمود اهم یقسمون رحمت ربک، که الان مگر به دست اونهاست که نبوت را به کی بدن، رسالت را به کی واگذار کنن؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما این روزی ها و رزق های ظاهری اینها را تقسیم کردیم. تقسیم روزی های ظاهری به دست ما چه رسد به رزق معنوی؟ ما روزی ها را یکسان تقسیم نکردیم که به همه یکسان بدیم. این طور نیست، همه را میآزماییم و شرایط هم یکسان نیست. گاهی یک شخص را با غنا میآزماییم، گاهی به فقر. گاهی در یک خانواده پدر را با فقر میآزماییم، پسر را با غنا. به بالعکس فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما یک اختلافی نه به اون حد که مشکلی ایجاد کند که دولتن بین الاغنیا منکم باشد، اونطور نه، یک اختلافی ما بین مردم برقرار کردیم تا نظم اینها محاصل بشود و این هم در شرایط گوناگون امتحان بدن، چون اگر همه یکسان باشند کار میخوابد، مثل اینکه همه استعدادها اگر یکسان باشد، اگر همه مهندس میشدن عالم ناقص بود، همه ذوق طب و پزشکی میداشتن همه طبیب بودن ناقص بود، همه روحانی بودن ناقص بود، همه کشاورز بودن ناقص بود. این الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هم تو مسائل استعدادی و علمی هست، هم تو مسائل رزق اقتصادی کم و بیش هست، در شرایطی که به اون اصل اولی آسیب نرساند. این اختلاف برای آن است که بعضی ها بعضی را مسخر کنن، و این تسخیر هم در بحث های قبل گذشت که تسخیر متقابل است نه تسخیر یک جانبه، یعنی بعضی ها کارهای سنگین جامعه به عهده اونهاست چون توانمندن، بعضی کارهای ظریف جامعه به عهده اونهاست چون هنریه، این کارها به عهده اونهاست، اما این تسخیر تسخیر متقابل است. یعنی اگر یک طبیبی ساگ دستش بود ممکن است یک باربر ساگش رو منزل ببرد، اما وقتی همین باربر بیمار شد این طبیب باید اون پیشبند طبیش ببندد در خدمت این باشد، که این تسخیر متقابل باشد. اونی که آسیب میرساند و میشوراند تسخیر یک جانبه است، میشه استعمار استثمار و معاشات فسمه، اما تسخیر متقابل مشکلی را به بار نمی آورد و نظر را به همراه دارد. فرمود این اختلاف برای آن است که یک کسی بیل بزند کشاورزی کند، یک کسی قلم بزند بنگارد، اگر همه قلم به دست یا بیل به دست باشند نظم حاصل نخواهد شد، فهم فی امر مریج می شود، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اما ملاک ارزش مال نیست، هم اون که بیل می زند باید بداند فاقد ارزش نیست، هم اون که قلم بزند است باید بداند واجد ارزش نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، ارزش به این شغلها نیست. بسا اسیر که اونجا امیر می آید و بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد. ملاک ارزش چیزی دیگر است خلاصه. و این کارها که توزیع شده است برای برقراری نظم است، و یتخذ بعضهم بعضا سخریا. اما فرمود و رحمت ربک خیر مما یجمعون، این هم هشدار داد. گاهی می فهمد و خیر مما یجمعون، فضل الهی عنایت الهی بهتر از زرندوزی زرندوزان است. این را مکرر گوشزد می کند تا مبادا اون مالدار خیال کند به کمال رسیده است، اون مستمند خیال کند کمالی را از دست داده است. این طور نیست. سعی دار او، سعی دار اوست که در زحمت نباشد، نه چندین دار داشته باشد، یه خانه خوب دارد، مثل دیار دارد، دار دارد، سعادت است. یعنی این نمی شوراند او را، اینم وصف توصیفی است خلاصه، نه دستوری، نه حتما بکوشید سعی دار پیدا کنید. نوع مردم اینطور است که اگر وضعشون خوب باشد دیندارترند، کمن کسانی که سلمان منش زندگی کنند. وقتی فرموندار یا استوندار اون بخشی از مدائن بود و آتشی در گرفت، یه قرآن داشت و یک شمشیر تا مظهر لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب باشد و مظهر و انزلنا الحدید فیه بأس شدید باشد، یه قرآن داشت و یه شمشیر. وقتی آتش گرفت فوراً در آمد، فرمود هاکذا ینجو المخففون، آدم سبکوار اینجور نجات پیدا میکنه. خب این چنین نمیشود گفت سلمان سعادت نداشته چون سعیدار نداشت. اینا نوع مردمن که اینطورن. نه اگر برای خاطر خدا نباشد، بازده همین است که میبینیم، بازده علمی که لغیر الله هست همین است که ما میبینیم در دنیای کنونی به صورت ساختن سلاح‌های شیمیایی و میکروبی تبدیل میشه. الان کل دنیا است و تبلیغ علیه ایران اسلامی، من برسته قلمزن هاست دیگر، چون لغیر الله هست. اونه که یو هر بونر کلمه موازهی قلم زن لغیر الله بود. در باره مال یتیم خوردن قرآن فباد اینا آتش میخورن، اما اون قلم زنی که دارد حقایق رو تحریف میکند حصر کرد قرآن، فباد اینا جز آتش چیزی دیگه نمیخورن. فباد ما یکرون فی بطون همه لنار، در باره دیگران که اینجا حصر نکرد که قلم خوب بزنم اون خوبیش مال خوبی اوست، نه مال قلم او. مگر نفرمود از زرع و کنوز الله فی الارض، اینم همینه. خب دست قلم زن را پیغمبر بوسید، دست کارگر را. پس می شود انسان یه دست وصله داری داشته باشد که پیغمبر ببوسد. معیار ارزش همون این اکرمکم عند الله اتقاکم است، چون تو بیانات نورانی که به استعمیر سلام الله علیه منصوب است این است که ان الفقر والغنا بعد الارض على الله. معلوم نیست چی دارد و چی ندارد. اون روز معلوم می شود، یوم الحساب معلوم می شود، ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. اما این البته یک کمالی هست، کمال بودنش مال این است که انسان به جا مصرف می کند، وگرنه همون رب عالم قد قتله جهله. این تو نهج البلاغه است. خب چرا گناه جاهل بخشوده می شود قبل از این که 70 گناه از جاهل بخشوده می شود قبل از این یک گناه از عالم بخشوده می شود؟ چون جاهل از جهنم دور است، این عالم لبه جهنم زندگی می کند. اینا وسیله آزمون است. اگه کسی به علمش عمل بکند توبه له و حسن و باقی میشه با تقوا. البته این هم این تمام ارزش مال این هاست، اما صرف علم این یک طرف قضیه است. این گفته شده آدم شدن مشکل است، نه برای اینکه آدم شدن در ردیف ملا شدن است، چون آدم شدن عبارت از ملا شدن با عمل کردن است. البته هر مرکبی دشوارتر از بسیط است، نه اینکه انسان یا عالم است یا آدم، اینطور نیست. انسان یا عالم بی عمل است یا عالم با عمل. اون عالم با عمل رو میگن آدم، البته اون مشکل است، چون مرکب یقینا دشوارتر از بسیط است. اون که در عرض اون نیست، چون اگه کسی نداند احکام الهی را و عالم نباشد و ملا نباشد که نمیتواند آدم بشود که. بنابراین این هم که حضرت فرمود داشتن کمال نیست، استدلالش بین است که انبیا نوعاً فقیر بودن. این چند مطلب را ثابت میکند، یکی این که اعتقاد اصل است نه اقتصاد، یکی این که داشتن یک آزمون الهی است، مثل نداشتن. نه نداشتن نقص است نه داشتن کمال، هر دو امتحان است. وگرنه لازمش این است که انبیا نه تنها کامل نبودند بلکه ناقص بودند. بزرگترین صحابه مثل سلمان امثال ذلک نه تنها کامل نبودند بلکه ناقص بودند. این داشتنها و نداشتنها هر دو آزمون است. الحمدلله رب العالمین.